آموزشایی که در واقع نیازمنده اینه که ما در سطح بین‌المللی چگونه برخورد بکنیم، آموزش تو بحث قیمت گذاری، آموزش در بحث در واقع کیفیت خدماتی که باید ارائه بشه، انتظاراتی که گردشگران سلامت از خدمات دارن، از بحث هتلینگ، مهمانداری، مهمانپذیری و همه حتی تهیه و طراحی بسته‌های سفر گردشگری سلامت که نیازمند آموزش‌های در واقع خیلی مهمیه که باید تورگردان و دفاتر حرفه‌ای ما اینها رو ببینن. و یکی از بزرگترین، یعنی بزرگترین خلأ ما در بحث گردشگری سلامت همینه. ما در واقع این مشکل رو دیدیم و یکی از مهمترین سیاست‌های ما هم در واقع همین آموزش و توانمندسازی فعالان این حوزه بوده و اخیراً هم در واقع بسته آموزشی برای فعالان حوزه گردشگری سلامت رو ما تهیه کردیم با همکاری در واقع مینفان این حوزه، مراکز آموزشی و افرادی که در این حوزه صاحب نظر بودن، حتی از اساتید بین‌المللی استفاده کردیم. این رو در 24 سرفصل ما تدوین کردیم به تفکیک گردشگری پزشکی و تندرستی، حتی دهکده‌های سلامت اصفهان، و این رو به استان‌ها ابلاغ کردیم و هدفمون این بوده که با این سیاست که ما بتوانیم در مسیر حرفه‌ای سازی و کمک به فعالین این حوزه برای این که بتونن رقابتمندتر در حوزه بین‌الملل کار بکنن و بتونن در واقع مدل‌های تجاریشون رو بهتر تنظیم بکنن در واقع حرکت کردیم.
درسته.
و این رو داریم در واقع پیاده سازی می‌کنیم و امیدواریم که این یک قدم مهمیه، بتونیم همینجوری در مسیر آموزش و توانمندسازی گام برداریم. و غیر از این موضوع ما بحث آموزش و توانمندسازی استان‌هامون رو داریم. خیلی از استان‌هامون خب مستعد توسعه گردشگری سلامت هستن.
الان آقای دکتر ببخشید وسط صحبتتون میام، کدوم استان ما آماری داریم که بیشترین گردشگر سلامت حالا تو این سال‌ها داشته یا رو اونم دیتای
خب بوده؟ خراسان رضوی، استان تهران، استان آذربایجان شرقی، اینها در واقع استان فارس، اینا خوب اون چیزی که بررسی ما نشون میده بر اساس آماری که دریافت میکنیم از دستگاه‌ها، اینها خوب پیشرو هستن از نظر آماری. خب این دلیل نمیشه، چون بقیه استان‌های ما الان اخیراً استان اصفهان، استان یزد، استان مازندران، استان حتی بلستان الان آمارها نشون میده که از خیلی از کشورهای حوزه CIS در واقع میان خدمات دریافت میکنن و این نیازمند در واقع یک ساماندهی، یک نگاه کلانه و نیازمند اینه که به شدت نیازمند یک تلاش تعامل و همکاری بین بخشیه. چون شما نگاه میکنی به گردشگری سلامت بین ما نیزنجیره، میبینی که ما نیازمند این هستیم که زیر ساختامون رو خیلی درست بکنیم. حتی تو بحث پروازی، خطوط هواییمون الان مثلا یزد خیلی مستعد توسعه گردشگری سلامت و از خیلی از کشورها تمایل دارن در واقع یزد رو در واقع بهش مراجعه، ولی میبینیم در بحث زیرساخت هوایی دچار مشکله و پروازی و دقیقاً آقای زنگوی درست اشاره کردن، ما اگر بخوایم تو این حوزه در واقع سامانده اتفاق بیفته، این بحث پرداختی در آخرین مرحله ما خیلی در واقع کار داریم تو این حوزه. خب قطعا تو این دو ساله توفیقات خیلی خوبی اتفاق افتاده به لحاظ فکری، ارتباطات بین بخشی و اینها قدمای خیلی خوبی برداشته شده، ولی باز نیازمند به این هستیم که یک سری برنامه‌های زیرساختی خوب رو پیاده سازی بکنیم که بتونیم از ظرفیت‌های اقتصادی و تجارت بین‌المللی بخش به نحوه بدهینی بتونیم استفاده کنیم.
عالی. و آقای زنگوی از جناب عالی سوال داشتم، آقای دکترم حالا پاسخ بدن. به نظر میاد یه خلط موضوعی هم توی این گردشگری سلامت در ایران اتفاق افتاده، چون ما حالا یه مدیکال توریسم داریم، اصطلاحاً یه ویلنس توریسم، بیشتر صحبت‌ها انگار روی مدیکاله، یعنی این که بیاریم عمل کنیم، حالا عمل زیبایی بشه، نمیدونم عمل جراحی بشه، ولی یه بخش عمده‌ای که حالا آقای دکتر عباسی شما هم اشاره کردیم به اسپاها و این دریاچه‌های آب گرم، میره به ویلنس توریسم، یعنی توریست، حالا نمیدونم به فارسی بگیم رفاه اجتماعی و آرامش در واقع دهنده که اینم میره زیر شاخه توریست سلامت قرار میگیره. این که مثلا آدما رو دعوت کنیم توی چشمه های آب گرم یا مثلا مراکزی وجود داشته باشه برای ریلکس شدنشون، حالا برای سالمندان خیلی تو اروپا این مراکز وجود داره، اینم مثل این که کمتر ما میبینیم وقتی بحث توریست سلامت میکنیم، همه ذهنا میره رو عملهای جراحی و اینا. به نظرتون روی این قضیه هم جای کار داره که ما به حال مراکز طبیعی فوق العاده ای داریم از کشورهای همسایه مطمئنا با هزینه واقعا مفت میتونن بیان این دریاچه ها و حالا چشمه های آب گرم رو ببینن، مراکز مختلفو که برای آرامششون و ولنسشون رو به قول معروف بتونه کمک کنه، مخصوصا همونطور که اول برنامه اشاره کردم با بالا رفتن نرخ سالمندان در کشورهای مختلف. نظرتون راجع به این قسمت چیه؟ اینم جای کار ما داریم؟ پتانسیلش وجود داره؟
بله، در حوزه ولنس توریسم کشورهای مختلف دنیا به شدت در حال فعالیت هستن و در ایران متاسفانه خیلی محصور این بخش و نیاز کار کردن جدی داره. ببینید بخش ولنس توریسم از جمله حوزه های گردشگری هست که بسیار میتونه درآمد داشته باشه برای کشور، ولی همونطور که گفتم اصلا کار نشده. در حوزه اسپا ها به همین شکل، ما همه چیزمون در ایران داره به صورت بسیار قدیمی و سنتی اداره میشه. شما در حوزه آبگرم ها از شهرهایی که مثلا در این زمینه پیشرو هستن مثل سرعین و غیره اگه بگید سر بزنید
بله.
و با کشورهای دیگه مقایسه بکنید ما خیلی عقبیم، خیلی عقب. باید هم این رو قبول کنیم که ما در این زمینه به قول معروف نسبت به سایر کشورها در وضعیت مطلوبی نیستیم و همونطور که آقای دکتر فرمودن موضوعات آموزشی و غیره در صدر ماجرا هست، یعنی اینا باید در بخش‌های مختلف آموزش‌های لازم رو ببینن. و از طرف هم بهتون بگم راه اندازی یک جریان با هدف برندسازی ظرفیت کشور نیازمند یک هم‌افزایی عمومیه، یعنی بخش دولت هم باید نقش خودش رو ایفا کنه، بخش خصوصی هم همینطور.
بله، یه
پارچه‌ای به شما بگم، در حوزه دولت ها توجهی نمیشه به این جریان، یعنی بودجه مناسبی لحاظ نمیشه. ما خاطرم هست که همین بخش ولنس توریسم رو قرار بود یک ایونتی رو در این زمینه طراحی بکنیم در یکی از استانهای شمالی کشور، بودجه که براش اختصاص داد حوزه دولت، حالا به سفارش اصلا خود حوزه دولت هم بود، بسیار شاید قول معروف تعجب برانگیز باشه، یعنی با بودجه 50 میلیون 100 میلیون تومان، شما با 50 میلیون 100 میلیون هزینه بلیط یه نفر رو نمیتونید بدید که بیاد، و اینکه بخواد یک ایونت بین المللی رو با موضوع معرفی ظرفیت یک کشور تعریف کنید. ببینید اینها اگر در حوزه دولت اهتمام لازم در زمینه اصلاح صورت نگیره خیلی سخت موضوعات میره جلو، مثلا در موضوعی مثل ولنس توریسم که تازه میخوایم شروع بکنیم یه سری از اتفاقات. باید در بخش وزارت گردشگری ما، در بخش وزارت بهداشت ما، در دولت جدید موضوع گردشگری سلامت خیلی جدی تر دیده بشه. این موضوع با یک اداره در یک وزارتخونه راه نمیفته، یک اداره با اختیارات محدود و در حد حداقل یک حالا سازمان جداگانی در حد معاون وزیر و غیره در وزارتخونه ما تعریف بشه با اختیارات زیاد، نه اختیارات محدودی که الان هست. یعنی شما
بله.
اختیاراتی که الان واحدهای ما دارن آقای دکتر میدونن هیچ اقدامی نمیشه
درست
بگیره، یعنی امکان پذیر نیست. در حداقل در حوزه دولت امیدوار باشید یه اتفاق جدی میفته.
بله.
و این نکته رو بگم،
بفهمید،
خطاب به همه شنوندگان محترم برنامه‌تون، راه توسعه این صنعت از هم افزایی بخش خصوصی میگذره ولا غیر.
دقیقاً
به امید دولت اگر باشید اتفاقی نخواهد.
بله، ممنون،
تجربه
درسته. خیلی ممنون جناب زنگویی و آقای دکتر دیاکو عباسی از حضورتون در برنامه بس مفصل. امیدوارم در برنامه های دیگه هم از وجود شما دو عزیز استفاده بکنیم. بسیار ممنونم از اظهار نظرتون و روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنونم.
از سفر تا صنعت، شماره تلفن برنامه 2265-2525، شماره پیام کوتاه برنامه 30036-37.
ما میدونیم یکی از بهترین کارها گردشگری هست. چه بهتر که گردشگری، گردشگری سرامت باشه، با یک تیر آدم دو تا نشان بزنه. شما میتونی بری شمال، میتونی بری سرعین، سرعین که میری هم از آبگر میشه استفاده میکنی، هم برای سلامتی خوبه. البته همه مردم دوست دارن برن سفر. ما باید شرایط سفر رو جوری فراهم کنیم که اکثر مردم لااقل بتونن که عمرشون دو سه بار از این سفرها برن. اصل این هست که از مالی مردم همه گیه انشالله به هر کی برسه که بتونه از سفرها برن، هم برای اون شهر خوبه، هم اشتغال ایجاد میشه و هم به سلامتی مردم خوبه.
وقت بخیر. گردشگری سلامت به نظرم یه جاهای خیلی هم خوبه، چون دو تا اتفاق میفته، هم بیماری اون شخص برطرف میشه، هم میشه در طول اون مدت که تو اون شهر هستی در واقع یک سفری به اون شهر داشته باشیم، یه سیاحتی داشته باشیم، ببینیم اماکن دیدنی چی هست و خلاصه لذت میبریم. ولی من مخالفم که برای بعضی از مسائل به در واقع گردشگری سلامت بپردازیم. به عنوان مثال شاید بعضی از اعمالی که هیچ ضرورتی برای ما نداره و ارزش نداره که ما به خاطرش حاضر بشیم به یه شهر دیگه مهاجرت میکنیم. در اون صورت من معتقدم فقط برای سیاحت به اون شهر بریم بهتره.
گردشگری درمانی خیلی کار هست برای انجام دادن. من فکر میکنم یه عامل برای کسب درآمد نظر اقتصادی خیلی تأثیر گذاره، با توجه به اینکه ما پزشکای زیادی داریم و محیط خیلی خوبی داریم که بتونه خدمات ارائه کنه. خب این یه گزینه خیلی خوبیه، روش خیلی کار باید بشه، خیلی کار. فرمودن آموزش خیلی مهمه، به صورت برنامه ریزی شده باشه.
خب ممنون که همچنان با ما هستین. خب میخوایم حالا تجربه یکی از کشورهای اطرافمون رو توی گردشگری سلامت ببینیم. بریم به کشور ترکیه و ببینیم که چه اتفاقی اونجا داره میفته که بخوایم ایران رو باهاش مقایسه کنیم.
دقیقه هایی با جهانگرد. یه روز و روزگاری تو جنگاشون زیاد قمپوز در میکردن.
عثمانی ها یه توپ هایی داشتن به اسم قمپوز و این توپ ها رو می آوردن توی مناطق کوهستانی و موقعی که جنگ شدت پیدا می کرد این توپ ها رو شلیک می کردن. این توپ ها گلوله نداشت، یا به اصطلاح نظامی مرمی نداشت، چیزی نداشت که شلیک بشه و بخوره به جایی و منفجر بشه. این توپ ها مقداری باروت بود که با مقدار پارچه و کهنه و اینها روی اون باروت اینو میکوبیدن و یک حجم فشرده ایجاد میکردن. وقتی که این توپ شلیک میشد صدای مهیبی تولید میکرد.
حالا در این روزگار به آسمانش که خیره میشوی بالونهای رنگی رنگیش چشم نوازی میکنن. بخشی از آن در اروپا و بخشی از آن در آسیا. جاذبه هایش فراوان است و این جمله ایست که از زبان اکثر گردشگران و مسافرانش شنیده می شود: کاش چند روز بیشتر مانده بودیم. ترکیه یکی از توریستی ترین کشورهای دنیا با جاذبه های گردشگری و امکانات فراوانه، که البته صنعت گردشگری در این کشور یکی از مهمترین پایه های اقتصادی هم محسوب میشه. بناهای تاریخی کهن با معماری باشکوه، فرهنگ غنی، غذاهای مشهور، مناظر و طبیعت زیبا، کوه های برافراشته و خیلی موارد دیگه، همه و همه به رشد گردشگری ترکیه در طی سالهای متمادی یاری رساندن. طبق آمارها تعداد گردشگران ترکیه در سال 2022 از مرز 44 میلیون نفر گذشت. کشور ترکیه تلاش کرده با تمرکز بر جذب توریست های بین المللی و سرمایه گذاری در بهبود زیرساخت های حمل و نقلی، اقامتی و غیره، درآمدهای حاصل از ورود توریسم بین المللی رو جایگزین درآمدهای دیگه کنه. این صنعت در اقتصاد ترکیه دارای اهمیت بالاییه، تا جایی که در سال 2015 هزینه های بخش گردشگری حدود 5% از تولید ناخالص داخلی این کشور رو تشکیل داده بود و با احتساب مشارکت غیر مستقیم سفر و گردشگری در اقتصاد ترکیه میزان مشارکت آن در سال 2015 به حدود 13% از تولید ناخالص داخلی آن رسید. همینطور این صنعت سهم مهم و قابل توجهی در اشتغال زایی این کشور داشته و با در نظر داشتن پیشرفت این صنعت اشتغال زایی هم رو به افزایش بوده که پیش بینی شده با برنامه ریزی های انجام شده گردشگری سهم قابل توجهی در بکارگیری نیروی کار و درآمدزایی این کشور خواهد داشت. کاش ببینیم و از این کشور همسایمون الگو بگیریم.
رادیو اقتصاد صدای پیشرفت.
خب ممنون که با ما هستیم. خدمت مهمون آخر برنامه جناب دکتر حسین رضایی زاده، دبیر بورد تخصصی طب سنتی و تاریخ پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بنده هم سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستم.
متشکرم، ممنون از حضورتون در برنامه ما. آقای دکتر، خب یه بحثی که این چند سال هم خیلی مطرح شده، بحث طب سنتی و در واقع این درمان هایی که به این ترتیب داره اتفاق میفته. سال اول من از خدمت شما، همونطور که مستظر هستیم برنامه امروز ما گردشگری سلامت هستش، اینه که در حوزه در واقع تخصصی جنابالی وضع چطوره؟ ما چقدر توریست تو این حوزه داریم؟ نگرششون چیه به این قسمت از در واقع وزارت بهداشت و درمان و چقدر استقبال کردن و پتانسیل رشدش رو شما چطور ارزیابی میکنین؟ در خدمتتون هست.
زنده باشین انشالله. خب قاعدتا شما در بخش های قبلی راجع به اندازه بازار و ارزش و اهمیت گردشگری سلامت به شکل کلی صحبت فرمودین. همین چند دقیقه آخر که من هم جزء شنوندگان شما بودم، اطلاعات و آمار بسیار خوبی رو دوستان ارائه کردن. واقعیت اینه که یکی از زیر مجموعه های حوزه گردشگری سلامت میشه گردشگری های مرتبط با طب های سنتی و مکمل مربوط به کشورهای مختلف.
درست.
اگر ذیل اون موضوع کلی گردشگری سلامت اندازه بازار گردشگری طب سنتی و مکمل رو ما بخوایم جدا بکنیم، واقعیت اینه که الان در دنیا البته یک سهمی حدود 115 میلیارد دلار به خودش اختصاص داده که انتظار میره تا سال 2030 این رقم به 286 میلیارد دلار برسه. یعنی به عبارتی یک نرخ رشد مرکب سالانه 11% برای خودش خواهد داشت. حالا اگر توی این کانال توزیع و فروش به خدمات بازار طب سنتی و مکمل و فراورده های اونها که حالا اگر فرصت شد راجبش اشاره خواهم کرد که 72% رو به خودش اختصاص میده، نشون میده که یک سهم بسیار بزرگه. حالا اینی که عرض کردم آمار جهانیه، ولی واقعیت اینه که سوال شما که سوال دقیق تری بود، این که ما اینجا چه سهمی از این بازار بزرگ در دنیا داریم، واقعیت اینه که عددش نزدیک به صفره و همونجوری که احتمالاً در بخش قبلی هم شما اشاره کردید، به دلیل اینکه هنوز موضوع گردشگری سلامت، حالا ذیل مفهوم کلی اصولاً حالا جذب توریست و گردشگر در کشور ما، ساماندهی که در شأن کشور ما و ظرفیت‌های کشور ما باشه، هنوز اتفاق نیفتاده، طبیعی است که در حوزه طب ایرانی و مکمل ما هم این اتفاق متاسفانه رخ نداده. علی‌رغم اینکه ظرفیت خیلی زیادی داریم، شما من به عنوان مثال عرض می‌کنم برای اینکه این تفاوت مشخص بشه. خب همه ما یکی از محصولات بسیار ارزشمند کشور خودمون رو به نام زعفران می‌شناسیم و مثلا عمر گل محمدی رو هم می‌شناسیم و فراورده‌هایی که از اینا میشه استحصال کرد. خب اینا مرتبط با فرهنگ و بوم و قوم و به هر حال تمدن ماست. از اون طرف به عنوان یک برای اینکه مشابهت ذهنیش حاصل بشه، خیلی از ما هم جینسنگ رو میشناسیم به عنوان یکی از محصولاتی که کشورهای مختلفی من جمله چین و کره جنوبی مدعی شدن.
بعد نوشیدنی‌های انرژی درینک هم خیلی از مبنای
جنگ دقیقا. حالا شما ببینید که اون جینسینگ چه جایگاهی در دنیا از نظر هم برندینگ و هم مارکتینگ برای خودش پیدا کرده. یعنی به پشتوانه هم تولیدات علمی و مستندات علمی و هم بالاخره بحث‌های مارکتینگ و بازاریابی و ترویج و معرفیش یک جایگاهی پیدا کرده که خب یک ارزش افزوده چند صد میلیون دلاری داره برای اون کشورها ایجاد میکنه. اما این طرف نهایتش اینه که مثلا گل محمدی یا متاسفانه زعفران ما به عنوان یک ادویه گران قیمت و مثلا لوکس در دنیا جا افتاده، علی‌رغمی که در برخی از کتاب‌های مرجع پزشکی خواص اون در مورد افسردگی در مورد اضطراب اثبات شده است، مقالات بسیار زیادی راجعش نوشته شده.
درست.
اما اون قسمت مارکتینگ و برندینگ شما به خوبی انجام ندادیم. این حالا سایر خدمات، سایر ظرفیت ها و داروهای گیاهی که ما در کشور خودمون داریم و ظرفیت بسیار بزرگ. من اگر باز یک مثالی، چون الان شما داشتین از کشورهای همسایه مثال میزدی، ببینید از مجموعاً تعداد بسیار زیادی از گونه های گیاهی که در دنیا وجود داره، ما 2300 تاش رو در ایران داریم.
عجب.
کشور همسایه ما پاکستان نسبت به ما که 2300 گونه گیاه دارویی داریم، 300 گونه گیاه دارویی قابل صادرات داره. خب سهم کشور پاکستان از صادرات گیاهان دارویی مربوط به همون 300 تای خودش 1,100,000,000 دلاره. خب و سهم ما از مجموع 2300 تا 550,000,000 دلاره. و حالا این رو هم بگم، باز جای تأسف داره، این 550 میلیون دلاری که من عرض میکنم، حدود 450 میلیون دلارش مربوط به زعفران. یعنی از کل 2300 تا گونه گیاهی دیگه که ما داریم زعفرانو که کم بکنیم، مجموعا ما 100 میلیون دلار درآمد کسب کردیم. خب پس اونجایی که من خدمت شما عرض کردم در پاسخ به سوال از عزیزی که این عدد نزدیک به صفره در مقیاس‌های جهانی، واقعیت اینه که خب هست. به عبارتی خلاصش بکنم این که ظرفیت بسیار زیاد داریم، اما برنامه‌ریزی هدفمندی که بخواد از این ظرفیت ها به درستی استفاده بکنه متاسفانه تا الان حداقل نداشتیم. اقداماتی البته از سال گذشته در دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت انجام شد، یک رویداد سروبن در راستای کارآفرینی و تولید برگزار کردن. مراکز رشد ما به حال در دانشگاه ها چند تایی که هستن دارن تلاش هایی رو انجام میدن، اما با این عدد ارقامی که من خدمت شما عرض کردم، خب مشخصه که این تلاش ها و به حال امکاناتی که در اختیار همکاران ما هست بسیار بسیار کوچک و دور از اون چیزی که به حال در شأن کشور.
آقای دکتر، خب شما مبحث که میفرمایید در واقع روی برندینگ و تبلیغات ما ضعف داریم، ولی مثلا یه بخشی از توریست سلامت، خب همونطور که به دوستان قبلی شما تشریح آورده بودن، اسکی کردن ولنسه، یعنی حالا ولنس رو به فارسی بخوام ترجمه کنیم، آرامش و پایین آوردن استرس، که به نظر میاد آره این طب سنتی و در واقع پروداکتایی که از این میاد بیرون خیلی تو این حوزه هم در دنیا هست. من دیدم مراکز مختلف، شما اسپا میری، مراکز ماساژ مختلف تو کشورهای مختلف از همه اینا استفاده میکنن، سطح استرس رو پایین میارن و چه پولی دارن در میارن. از تایلند شما بگین تا اندونزی تا چین، ما تو این زمینه هم به نظر من یه آموزش لازم داریم که تو این حوزه بتونیم توریستایو جذب کنیم، هر چه در داخل ایران حتی و توریستای خارجی. نظرتون تو این بخش چیه؟
بذارید من اگر فرمایش شما رو که کاملا درست هست رو بخوام تکمیل بکنم، واقعیت اینه که هم بحث گردشگری تندرستی یا ویلنس توریست که حالا شاید فارسی ترجمهش کنیم دهکده‌های تندرستی، یکی از مباحثی است که نسبت به دهکده‌های سلامتی که به بیماران می‌پرداختن، این به همه آدم‌ها ولو آدم‌های ظاهراً سالم می‌پردازه، یه بحث الان جدیه توی دنیا. گردشگری مبتنی بر طبیعت درمانی که خب ما یک عنوان کشور چهار فصل که عملاً حالا اصطلاحاً گردشگری اقلیمی هم یک اصطلاحی است که در این حوزه استفاده میشه، خب ظرفیتش رو بالقوه و بالفعل ما الان هر دوش رو داریم. گردشگری آب درمانی و آبهای معدنی که خب به وفور ما در جاهای مختلف کشورمون از این ظرفیت برخوردار هستیم. گردشگری خوراک یکی از مباحث بسیار جدیه، شما حتما میبینید کشورهایی مثل فرانسه، مثل چین، مثل الان تو این سریال هایی که مربوط به کره جنوبی هست چطور
استفاده میکنن.
سریال های جذاب دارن گردشگری خوراکشون رو و فرهنگشون رو
ترویج میکنن.
گردشگری گیاهان دارویی و داروهای گیاهی هم که حالا اگر فرصتی بود راجع بهش اختصاصا من صحبت
کنم. حتما چون وقت نداریم یه برنامه دیگه از حضور شما حتما استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر خیلی ممنون و عذرخواهی میکنم، به پایان برنامه رسیدیم. حتما از وجود جناب عالی استفاده میکنیم، بحث بسیار مفصل و جالبی خواهد بود. مرسی از حضورتون در برنامه و امیدوارم که روز خیلی خوبی و پیش رو داشته باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خب دوستان ممنون از توجهتون به برنامه امروز، بحث بسیار جالب و داغی داشتیم و امیدوارم هفته های آینده هم بتونیم این بحث رو دنبال کنیم. روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در ابتزاز، پرچم بشکوه تو در ابتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خود صدای رادیو رو کم میکنه.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟
از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.